نور صافل چون حجاب بین او و سایر انوار نیست، لذا همه انوار بالاتر از خودش رو مشاهده میکنه. اونی که مانع شهود است حجاب است و بین نورها حجاب نیست، بین انوار حجابی در کار نیست. نور عالی بر نور سافل اشراق میکنه یا با واسطه یا بی واسطه، و نور اول تمام انوار مادون خودش رو هم نسبت به اونها قاهر است و غنیست از اونها و هم داره به اونها و اونها تحت در واقع شعاع وجودی او میشن. نور عالی نسبت به نور پایین تر در این حال عنایت هم دارد، لطف داره، حالا باز یا با واسطه یا بی واسطه. اون قهر و لطف و این عشق و نیاز از این طرف، اینا باعث ایجاد انواع و اقسام موجودات در عالم طبیعت می شود، در عالم ماده، که هر آن موجودات جدیدی به وجود میان، ما بشناسیم یا نشناسیم و از این قبیل. و نور سافل هم همه نسبت به نورهای بالاتر عاشقند، محبت دارند، میخوان، باز یا با واسطه یا بی واسطه. و نور عالی در این حال مسلط و قاهر است بر یا با واسطه یا بی واسطه بر نور سافل، انوار پایینتر و سافلتر. خب حالا اینا البته مباحثش که هر کدوم جداگانه با روش خودش باید بحث بشود، مباحث مهمی که همین امروز آثار مهمی داره، قابل طرح مجدد هست، قابل بازخوانی است و با حذف یه بخشایش که جداگانه هم بحث عقلی یا تجربی لازم داره، بخش مهمی از مبانیش اصولش خیلی مهمه و در دنیا همچنان محل بحث و اختلافه و یه نیازیست به شنیدن و دانستن درست این مطالبی. من سه مثال خدمتتون عرض بکنم، یکی در حوزه معرفت شناسی است، یکی در حوزه انسان شناسی و یکی در خداشناسی، که بعضی از نکات بدیعی که جناب سهروردی مطرح کرده همچنان مورد بحثه و بخشش خیلی مهمه. یکی در حوزه در مباحث منطق و معرفت شناسی، جناب سهروردی اشکال مهمی به کل مشایین، یعنی از ارسطو تا دیگران داره، به خود به ابن سینا، به فارابی، به همه، که میگه اصلا این تعریف در منطق که شروع بسیاری مباحث معرفت شناختی و منطقی است، یه اشکالی و اشکالاتی داره. اصلا من این سبک تعریف رو در منطق معرفت شناختی فیلسوفان مشایی نمیپذیرم و اشکالاتی وارد میکنه. حالا دوستان توجه بکنین به این اشکال، نمیخواد الان نظر بدیم که این درسته یا اون درسته، بخوایم دقیق بشنویم. و اینا کشفیات بنده نیست، اینا همه در این کتاب‌ها و مقالات موجود هست. میخوایم به اینا توجه جدیدی بدیم و ناظر به تفکر جهانی که چه آثاری بشود گذاشت. حالا از بحث بدیهیات، فطریات و نقاط شروع شناخت، اونجا هم مباحث مهمی دارن دیگه، هم فارابی، هم ابن سینا، هم شیخ اشراق، هم ملا صدرا، مباحث بسیار مهمی دارن در حوزه معرفت شناسی که به نظر بنده اینا اهمیتش هنوز الان در دانشگاه و حوزه های ما مورد توجه نیست، چه برسه به فلسفه جهانی، که اینا این مباحث چقدر مربوط هست به معضلات فکری که امروز در دنیا مطرحه. شما ببینید در فلسفه و همه علوم انسانی و حتی علوم طبیعی پسا کانت به خصوص، این نگرش کانتی و نو کانتی که حاکم است بر عرصه نظر، از الهیات تا اخلاق تا فلسفه سیاسی تا حقوق و اینها، خب یه بخش مهمش برمیگرده به دایره شناخت انسان، اعتبار شناخت، انواع شناخت و اینکه اساسا میشود شناخت یا نمیشود. خب شیخ اشراق هم این سوال رو پرسیده قرنها قبل، که اگر فطریاتی رو و سنگ بنای معرفت رو نپذیرید، هرگز به هیچ چیز معرفت ندارید و نخواهید داشت. یعنی اگر بخواید هر معرفتی را مشروط به معرفت دیگری بکنید تا بی نهایت باید برید، هیچ جا نمیتونید پای هیچ معرفتی بیستید و بگید این دیگه معرفت و شناخت است. یعنی باید برسیم به این باور که هرگز هیچ کس به هیچ آگاهی نخواهد دست یافت، در حالی که اینطور نیست و واضحه که اینطور نیست. همون کسی هم که میگه اینطور هست در واقع داره میگه اینطور نیست، چون اگر تو سنگ بنای فطری یا بدیهی رو برای شناخت ها نپذیری، از کجا داری اظهار نظر میکنی که چون این سنگ بنایی وجود ندارد؟ هر استدلال له یا علیه فطریات و بدیهیات، حالا با تفاوتی که اینا دارن، اما چون شیخ اشراق تعابیرش با تعابیر ابن سینا یه جایی متفاوته، هر استدلالی له یا علیه سنگ بنای شناخت، استدلال به یعنی پذیرش مبنای شناخته. یعنی نمیشه کسی بدیهیات رو اینا رو قبول نکند و ادعا کنه که بدیهیات در کار نیست. تو با اتکا به بدیهیات داری الان بدیهیات رو انکار میکنی، تو تناقض رو محال میدانی داری استدلال میکنی. اصلا بدون این تکیه امکان استدلال وجود نداره، اساساً آگاهی منتفیست. بنابراین یک مانور قوی سهروردی داره در بحث گزاره‌های فطری، استدلالی که قبل از او هم به شکل دیگری شده، بعد از او هم شده و خیلی مهمه. یعنی هیچ وقت تا امروز هیچ فلسفه شکاک و یا نسبی گرایان افراطی هرگز نتونستن به این اشکال پاسخ بدن. بعد راجع به خود تعریف ایشون اشکال میکنه، میگه این تعریفی که از تعریف داده شده از ارسطو تا امروز، این تعریف مشکل داره. چرا؟ این یکی از نکات جالبیست که ایشون مطرح میکنه. میگه که در حوزه منطق معرفت شناس، منطق و معرفت شناسی، میگه تعریف چیست؟ تعریفی که مشرائی ها میکنند یه مقداری سطحی و عوامانه است، ادعایی است. شناخت قطعی و یقینی هیچ ذات و ذاتیاتی اونطوری که ارسطو میگه آسان نیست و احتیاج داریم به یه مجموعه ای از لوازم و عوارض حتی محسوس یک پدیده ای تا بتوانید تعریفش بکنید. حالا ممکنه کسی به این دیدگاه سهروردی اشکال داشته باشه. خود بنده هم سوالاتی دارم در این باب، ابهاماتی هست که این نظر رو اگر ادامه بدی به کجا منجر خواهد شد. وقتی یه مرزی باید، مرز بین فلسفه اشراقی با بخشی از جریان‌های نو پوزیتیویست حتی که نقطه مقابل این باید حساب بشن، در جدول‌های اتاق‌های بعدی جدول معرفت شناسی اونجا چی میشه؟ مرزش کجاست دقیقاً؟ چون می‌دونید اونا هم در واقع شروعشون جریان‌های آمپریستی امپریسیست از این بود که ما هیچ معرفتی که مسبوق به هیچ محسوسی نباشد نداریم و تمام معقولات مبتنی بر یه محسوساتی هستند. خب حالا اون حرف امثال جان لاک و اینها چه نسبتی داره با اون چی که جناب سهروردی میگه؟ که قطعا اینا یکی نیست، اساسا جهتگیری و مبناشون متفاوته. ولی یکی از جایی که اتفاقا اشکال شده از طرف ملا صدرا و دیگرانی به ایشون همینه که این اشکالی که شما کردی به تعریف در منطق، که تعریف را نباید با حد و رسم تام و اینا تعریف بکنید و اصلا امکان نداره در باب ذاتیات، این اشکالات به خود شما متوجهه. یعنی مشرایی ها میگن که یک عنصر ذاتی، یک عنوان عام و یک عنصر ذاتی خاص یک عنصر مشترک که میشه جنس، یک عنصر مختص که میشه فصل. اینها مبنای تعریف ارسطویی است. یعنی وقتی میگه حیوان ناطق در تعریف انسان، یعنی یک جزء ذاتی عامی به نام حیوانیت مطرح میکنی، یک عنصر ذاتی عام رو و یک عنصر ذاتی خاص رو با هم لحاظ میکنی. ذاتی عام میشه اون جنس قریب. این جزء ذاتی یک عام دیگری چطور هست؟ در تعریف حقیقت انسان وقتی از ذاتی خاص و فصل صحبت میکنی، جنس بعید مثلا نامی، موجودی که نمو داره، این نمیتونه جزء ذاتی یک عنوان عام دیگر یعنی حیوان باشه. اون جنس بعید رو تو تعریف انسان نمیارن. جنس بعید مثل نامی که نمو میکند جزء ذاتی عنوان عام دیگره یعنی حیوان، اون رو در تعریف انسان نمیارن. در تعریف به جنس و فصل اشکالی میکنه پس شیخ اشراق به مشایی ها، یعنی مشایین در تعریف هر چیزی میگن باید جنس و فصل بیاد، بعد میگن جز به کمک معلوم نمیشود مجهول را شناخت. حالا سهروردی، جناب سهروردی اشکالی که میکنه اینه که شما در واقع دارید میگید برای شناخت هر پدیده ای باید فصل اون، یعنی اون ذاتی خاص او رو بشناسیم، اما ذاتی خاص یک پدیده که در ضمن پدیده دیگری وجود نداره، این خاص اینه، اینجاست فقط، اونجا که نیست دیگه. پس چطور میخواید این رو از طریق یک چیز دیگری بشناسید؟ یعنی از معلوم که ذات دیگری است به مجهول که چیز دیگریه چطور میخواید برسید؟ این فصل که ذاتی خاصه چیزی نیست که محسوس باشد و آشکار و علنی باشه و جای دیگری باشه که بعد بگه این اونجا دیدیم این فصل رو، اینجا هم دیدیم، اون معلوم بود، این مجهول، از اون مجهول به این معلوم، از اون معلوم به این مجهول رسیدیم و علم پیدا کردیم. یعنی پیش از شناخت یک پدیده که نمیتونی فصل او رو، فصل خاص او رو بشناسی، بنابراین هر دو ناشناخته میمونن. اگر فصل رو آمدی تعریف کردی برای ما، این تعریف اگر با اون وصف عام است، خب با نظر مشایخ سازگار نیست، اونا میگن باید فصل باشد در کنار جنس که فصل خاصه. اگر داری از وصف اختصاصی صحبت میکنی، قبل از اینکه اون فصل رو بشناسی چطور میتونی اون رو بشناسی؟ یعنی این اوصاف اختصاصی، این فصل، فصل خاص، بازم مجهول خواهد موند، معلوم نمیشه. این اشکالی، خلاصه یکی از اشکالاتیست که سهروردی به ارسطو میکنه و پیروان ارسطو در منطق، و میگه که راهی نیست برای شناخت ذاتیات یک پدیده جز این که وصف اوصاف آشکار و محسوس اون رو در نظر بگیریم، بشناسیم. منتها یه شرط داره و اون که اون اوصاف و اون لوازم روی هم رفته فقط تو این پدیده باشن، مخصوص او باشن، و الا تعریف او اون پدیده خاص نخواهند بود. نکته دیگه که مطرح میکنه ایشون اینه که هر پدیده رو میخواید تعریف بکنید، ذاتیات اون پدیده، اون ذاتیاتی که شناخته شده اونو در نظر بگیرید، بازم ممکنه عنصر عناصر ذاتی دیگری هم در او باشد که ما اونا رو نمیدونیم. یعنی ما اشراف کامل به عناصر ذاتی یک پدیده نداریم و بنابراین ادعای شناخت ذات و ذاتیات رو، همه ذاتیات رو نمیتونیم داشته باشیم. برای شناخت یک پدیده ما اون همه ذاتیاتش رو باید بدانیم و نمیدونیم، چون احتمال میدیم یه صفت دیگه هم باشه که اگه او رو هم ما میدانستیم وقت میتونستیم این رو، این موجود رو کامل بشناسیم، این پدیده رو بشناسیم. دیگه اینکه اگر یک ذاتی دیگری، یک صفت ذاتی و خاص دیگری باشد، ما چطوری بدونه که او رو بدانیم ماهیت ها رو میتونیم بشناسیم؟ در حالی که ما میبینیم ماهیت ها رو میشناسیم و میگیم وقتی یک حقیقت را میشناسیم که همه صفات ذاتی او رو بشناسیم و درک بکنیم، خب جایی که این احتمال رو بدیم که یه چیزایی برای ما مجهوله و مجهول مانده، ما چطور میتونیم شناخت یقینی و کامل در مورد یک پدیده رو ادعا بکنیم؟ دقت میکنید؟ یعنی تعیین حد، تعریف کامل و درست از یک پدیده تقریبا به طور کامل تقریبا امکان نداره. ما نمیتونیم قطعا مطمئن باشیم به طور کامل هیچ چیزی رو شناختیم، اونطوری که ارسطو و مشایخ ها میگن و اونطوری که، و بعد جالبه که خود جناب ابن سینا رو که میگن ایشون رئیس مشایین جهان اسلام است، خود ابن سینا همین نظر رو داره. ایشون هم حالا تعابیر جناب بوعلی رو من یادداشت کردم، اینجا فرصت شد به اونم اشاره میکنم که ایشون با ای که از جریان های مشایی و از رهبران مشایی شناخته می شود، اما خود ایشون همین حرف رو شبیه اینو قبل از شیخ اشراق میگه. ایشون تعریف، خلاصه تعریف پدیده احتیاج داره به شناخت یک پدیده، احتیاج داره به اینکه مجموعه ای از اوصاف ذاتی و لوازم خاص اون پدیده را ما مجموعاً بشناسیم و یقین کنیم که همشو شناختیم، و الا شناخت دقیق قطعی از اونها امکان نداره. و پاسخی که به این استدلال داده شده که این مختصات، این ویژگی هایی که میگید به شکل جوهری، صورت های جوهری و ذاتی انواع هست، اینا به این ویژگی ها احتیاج به صورت ذاتی و جوهری هر نوع از پدیده ها نداره. این خصوصیات در عالم عناصر منشأش چیه؟ مثل آکی، خشکی، گرمی، سردی، در عالم عناصر از این کیفیات اینها به وجود آمده. در اجسام سماوی هم به یک شکل دیگری، مثلا عوارض و کیفیات دیگری. بردم میگه اگر ارسطویی ها به من جواب بدن که عرض که نمیتونه مقوم جوهر و ذات باشد، در حالی که صورت نوعی مقوم جوهر نوع، جواهر انواع هست، وقت میگه اگر همچه حرفی رو بزنه ارسطو، ارسطویی ها، من بهشون جواب میدم که صورت نوعی به چه دلیل مقوم جوهر و ذات هست؟ این رو از کجا اثبات کردید؟ شاید میگید که جسم چون از این صورتها هرگز تهی نیست، همیشه قائم به یک صورتی است، یک صورتی دارد. خب صورتی دارد معنیش این نیست که قائم به اون صورت است. یعنی وقتی میگید هیچ موجودی خالی از این نیست، معنیش این نیست که قائم به اوست. بله این درش هست، اما این مقوم اون نیست. خیلی از لوازم یک پدیده هستن که هیچ وقت از اون پدیده جدا نیستن، اما اونا خودشون عرضن، جنبه عرضی دارن، نه ذاتی. اینطور نیست که ذات اون پدیده به این تکیه داده باشه. بعد باز به یک دیدگاه دیگر ارسطویی اشاره میکنه که میگه اگر این صور نوعی رو به اصطلاح جوهر بهشون میگید، استدلالتون اینه که اینها مخصوص هر جسمند و مخصص اون جسمند و او رو متمایز میکنن از اجسام دیگه. خب چرا فکر میکنید که لازم است حتما اون مخصص یک جوهر باشد، صورت باشد، ذات باشد؟ چون هر نوعی با نوع دیگه در عوارضشون هم از هم متمایزند. خب میتونن این تمایز باشه بدونی که بگید این تمایز خاص ذات و ذاتیست، این تمایز عرضی ممکنه باشه. اگر این خصوصیات و این مخصصها نباشد، نه انواع میتونن موجود باشن، نه افراد اونها میتونن موجود باشن. و در حالی که اینا لازم نیست ذات باشن، نه عوارضن. حالا اینا چند نمونه از اشکالاتی است که جناب سهروردی به ارسطو و مشایی ها داره. میگه شما قبول میکنید اینو که نوع از جنس کامل تر است، انواع از اجناس کامل ترن، و قبول دارید که افراد هر نوع نمیتونن وجود داشته باشن بدون اینکه یه مخصص های عرضی داشته باشن که از موجودات دیگه، از هم افراد دیگه یه همون نوع متمایز و جدا باشن. اینا رو که خود شما قبول دارید. حالا اگر مخصص جسم فقط به این دلیل که جسم بدون او هیچ وقت موجود نمی شود بگید او صورت و جوهر است، خب راجع به افراد یک نوع هم که مخصص های نسبت به هم دارن، اونجا که خیلی قاطع تر باید همینو بگید و میشه گفت که اونجا هم اختلافشون در ذات نه در عوارض. در حالی که میگید مخصص افراد یک نوع اونی که افراد یک نوع رو از هم متمایز و تفکیک میکنه، ذات و جوهر اونا نیست. خود شما اینو میگید و اینم یه تناقضی میشه باز. بنابراین لازم نیست بگیم مخصص افراد نوع با هم یا انواع در یک جنس با هم ذات و ذاتیاتن، میتونه عرض باشه، همطور که افراد یک نوع رو با عرضشون از هم تفکیک و متمایز میکنید. خب چرا انواع رو، همطور که افراد رو از هم متمایز میکنید، چرا انواع رو با همین استدلال از هم متمایز نکنیم؟ خب اینم یک موارد از این قبیل هست که الان من بعضیش یادداشت کردم. به این چند نمونه فعلا تو این جلسه اکتفا میکنیم که اشاره میکنه چه مغالطه های منطقی در استدلال های ارسطویی هست. این نقدی که در حوزه منطق و معرفت شناسی جناب سهروردی داره به مشایی ها، به ارسطویی ها، ارسطو، و اون که ایشون میگه اگر بخوایم چیزی رو برای کسی که نمیشناسه تعریف کنیم، معرفی کنیم، خب یک شرایطی رو باید رعایت کنیم. یکی این که یه مجموعه ای از وصف ها و عنوان ها رو که مختص اونه، این مجموعه رو باید ذکر بکنیم، نه فقط یک عنوان خاص که فصل بهش میگید که مشایی ها میگن. منتها اون مجموعه چند مؤلفه البته باید روی هم رفته مختص این پدیده خاص باشن، تک تکشون ممکنه مشترک باشه، اما مجموع اینا فقط باید در این پدیده و بر این پدیده صدق کنه. این میشه تعریف اون. و اینکه عناوینی و وصفهایی رو باید در تعریف بیارید، این جنبندی این بحث جناب سهروردی در نقد ارسطو، که اون چیز عنوان و وصفی رو باید در تعریف بیارید که خب همه میگن در منطق، خودتونم میگید باید اعرف و شناخته شده تر باشد از اون معرف. معرف باید اعرف از معرف باشد، یعنی الف رو تعریف کنید به ب، به شرطی که ب رو بیشتر بشناسید از الف، و الا وقتی اینو کمتر از اون میشناسید یا به همون اندازه میشناسید، این که تعریف نشد، هیچ مجهولی برای شما اینطوری معلوم نمیشود. باید شناخته تر باشد، شناخته شده تر باشد، نه به اندازه او و یا کمتر از او. این تعریف غلطه. میگه اینو که خودتونم قبول دارید در منطق. حالا سوال اینه، یه اشکال همون بحث در واقع یه نوع توتولوژیست حد اکثر، یعنی وقتی میگی فلانی بابای فلانیست، در این حال گفتی که او بچه اینه، این تعریف نیست، یعنی شما اطلاعات تازه ای ندادی. چون وقتی گفتی پدر، کلمه فرزندم درش خوابیده دیگه، چون پدر بدون فرزند که پدر نیست، همطور که فرزند بدون پدر و مادر فرزند نیست. وقتی میگی مادر یا پدر، عملا فرزندم گفته شده. حالا اگر پدر رو بگی، کسیه که فرزند داره، فرزند کسیه که مادر داره، پدر داره، هیچ اطلاعات جدیدی نده، چون همون اولی که گفتی فرزند پدر یا مادر درش بود، یا به عکس. خب این که تعریف نیست. تعریف کننده باید معلوم تر از تعریف شونده باشد و الا هیچی رو برای ما روشن نمی کنه. میگه اگر بگی ماه چیه، میگه اونه که شبا میبینی، چیزی نگفتی شما، اطلاع جدیدی نداری، اونو که ما خودمون داریم میبینیم. به همین دلیل هم سوال کردیم که اون چیست. اینا در واقع شرح لفظه، یعنی خیلی از تعریف ها تعریف واقعا تعریف منطقی فلسفی نیست، اینا همون لفظ رو داری شرح میدی یا یه اطلاعاتی که درش هست داری با ادبیات و الفاظ دیگری همون رو داری تکرار میکنی. لذا تعریف حقیقت با جابجا کردن الفاظ و کلمات تعریف نیست. شما وقتی با الفاظ میتونی بازی بکنی که بخوای حقیقت رو شناخت، حقیقت یک پدیده رو شناخته باشی، مشکل تو اون لفظیست که میخواد اینو بیان بکنه. یعنی امور نسبی طبق علت این نسبت ها تعریف میشود. مشتقات رو وقتی میخوای تعریف بکنی، ریشه مبدع اشتقاق رو با چیز دیگری حالا در هر مورد به حسب خود اون مورد در نظر میگیری. خب اینا توضیحاتی که در کتاب ها مقالات هست، دوستان تفصیلش رو میتونن مراجعه بکنن. من فقط اشاره ای کردم به اینکه این چقدر میتونه همین چند نکته ای که سهروردی میگه همین الان اگر درست در مباحث در حلقه های معرفت شناسی در دنیا دقیق مطرح بشه، بعد از دانستن اونها البته، یه بورس جدیدی از مباحث معرفت شناختی رو ایجاد میکنه. اینکه حد واقعی پدیده، حد منطقی تعریفش چیست؟ جناب سهروردی میگه ارسطویی ها اشیاء رو با فکر میکنن با حد و رسم تعریف میشه. حد گزاره ای که بر ماهیت پدیده دلالت داره، به ذاتیاتش، به اجزاء تشکیل دهنده حقیقت و ذات اون پدیده وقتی میشه معرف او. اگر گزاره ای باید بیارید در تعریف یک پدیده که از عوارض غیر ذاتی خارج از ذات او تشکیل بشه، اونو میگید رسم، اونو میگید حد، اینو میگید رسم. و حالا شیخ اشراق اشکال میکنه به مشایین، میگه که اگر مثلا ثابت کنید که جسم یک جزئی دارد، جزئی در جسم هست که دیگران قبول ندارن، یه جزئی رو شما به عنوان در جسم نام میبرید که بنده قبول ندارم، مثلا ماده و صورت، این دو قطبی ماده و صورت، این تفکیک ماده و صورت، میگه خب من این رو قبول ندارم. این جزء تو مفهوم جسم دخالت نداره، جسم نام مجموعی از لوازمی است که اونا باید محسوس و قابل تصور باشن. که حالا البته به این حرف سهروردی هم اشکالاتی شد و بعضیش هم شاید وارد باشه. میگه آب، آتش، خب اینا رو بخواید تعریف کنید، اینا یه اجزای نامحسوسی، اگر بگیم یه اجزایی دارن که محسوس نیست، خب بنده این اجزا رو نمیپذیرم، شما به من نمیتونی ثابت کنی که اینا اجزای این ماهیته، بنابراین از نظر من اینا در مفهوم آب یا آتش دخالت ندارن. مخصوصا حالا به شما عرض میکنم بیشتر دقت کن، چون چند بار اینو سوال کردید، اشکال کردی به مطلب. هر یعنی فهم عموم از هر جسم، یک پدیده مادی و جسمانی که جسم در حقیقت اون دخالت دارد، این نمیتونه بگی یه چیزی غیر از عوارض او و اوصاف اوست و اسم اونها رو جزء اسم اون اسم رو بجز این اوصاف و عوارض بر یک پدیده دیگری صادق بدانی و تطبیق بدی. اگه این کارو بکنی، اون لفظ در عرف عام، در عرف اجتماعی، عرف بشری دلالت بر اون معنا نداره و نخواهد داشت. اصلا وضع لغت فلسفهش چیزی دیگریه، فهم مردم تابع اونه، دلالت بر این نمیشه. و وقتی این دلالت نیست چطور میگه این تعریف این پدیده است؟ تعریف باید روشن کنه، باید معرفی کنه. وقت محسوسات رو چطور، محسوسات رو، اجسام رو چطور میخواید با ذاتیات که تحلیلی اند، ذهنی اند، تعریف بکنه؟ تو پدیده نامحسوس وقت این راجب محسوسات. حالا راجب معقولات و غیر محسوسات که خیلی کار سختره، تعریف اونجا با این مبنای شما تقریبا دیگه نشدنی خواهد بود. حقیقت انسان، حقیقت انسان چیست؟ میگه یه چیزی که وابسته است به چیزی که برای شما ناشناخته است، برای ما ناشناخته است. چون شما میگید انسان حیوان ناطق، اینطور تعریفش میکنید، در حالی که ناطق بودن یعنی توان اندیشیدن و سخن گفتن، اینها عرضی است تابع حقیقت انسانی. لذا انسان، نفس انسان که منشأ این وصف هاست، فقط با همین اوصاف قابل تعریفه. وقتی شناخت ما که انسان چیست، انسان که دیگه خودمونیم، نزدیکتر از انسان به ما چیست و کیست، وقتی شناخت ما از انسان این طوره، شناخت بقیه پدیده ها چطوره؟ و اصلا نمیتونید بشناسید اگر با مبنای ارسطویی پیش بیرید. ولذا میگه که بپذیرید که شناخت قطعی و یقینی، یقین به شناخت یک ذات و ذاتیاتش امکان یا نداره در بسیاری موارد، یا خیلی سخت، آسان به هیچ وجه نیست. و باید دنبال یک فصل نباشید، دنبال یک مجموعه ای از اون لوازم و عوارضی باشید که خاص اون پدیده باشه و باید محسوس هم باشه. وقتی دارید یک جسمی رو تعریف میکنید، یک عنصر، شما میگید، میگه ارسطو میگه که، ایشون میگه ارسطو میگه یک عنصر ذاتی عام و یک عنصر ذاتی خاص با هم، در حالی که خب عملا درست از آب در نمیاد. چون یه چیزی رو که نمیشناسی نمیتونی بشناسی، چیزی رو که میشناسی میتونی بشناسی، که دیگه وقت نیاز به تعریف و شناخت اون نداره. البته به این نکته ملا صدرا اشکالی داره، اشکالی میکنه به شیخ اشراق، که اینطور نیست که یک چیزی از همه جهات معلوم باشد، یک چیزی از همه جهات مجهول باشه و هیچ مشترکی بین این دو تا نباشه که نتیجه بگیری از این معلوم به اون مجهول و به هیچ مجهولی نمیشه رسید. ما صحبت از معلوم تام مستقل و مجهول تام مستقل نیست. این رو به دفاع از ابن سینا در یه جاییشون مطرح میکنه در پاسخ به شیخ اشراق. حالا برای این جلسه کافیست ما یه مثال مشخصی در حوزه معرفت شناسی به ما نمونه آوردیم که این اشکال شیخ اشراق به ابن سینا و به مشائین، فکر کنیم این زاویه که ایشون باز کرده از یک طرف چگونه در پاسخ به معرفت‌های اصالت تجربه و حس با اونا مرزش کجا روشن و واضح میشه و چه نسبتی داره با شکیات کانت در شناخت پدیده‌ها و تفکیک بود و نمود، و چه نسبتی داره با شناخت شهودی و اشراق و علم حضوری که با واسطه به اون نور نمیرسی که یقین شهودی و اشراقی است. این سه تا ادعای شیخ اشراق چطور با هم سازگاره و چه پاسخ مهمی رو در اختیار فلسفه های امروز جهان میگذاره؟ حالا جدا از اینکه کدوم نظرش رو شما، کجا با ابن سینا موافقید، کجا با سهروردی و کجا با ملا صدرا، اون بحث بعدیست، تو درسای کلاسیک فلسفه در حوزه دانشگاه میشه و باید هم بشه، خوب هم هست. این نکته ایست که خواستیم دوستان رو توجه بدیم. انشاءالله اگر عمر بود اون دوتا مثال دیگرم خدمتتون یادآوری میکنم. خب اون چی که من نگفتم تماما مستند به کتابها و مقالاتیست که در همین باب در نوشته شده، در دانشگاه ها در حوزه هست و دوستان دیدید همه اینها رو. هیچ مطلب تازه‌ای بنده اینجا نگفتم. توجه دادم به چند نکته که همین امروز آثار مهمی داره در عرصه شناخت، هم فلسفه و هم علم در سطح جهان. خب فعلا السلام علیکم و رحمت الله.